رفتن جنگ و فقدان از اینکه آینده به کدام سمت خواهد رفت مسائل روحی عدیده‌ای رو ایجاد کرده. شرایط نسبت به گذشته نیست، دولت‌ها سعی دارن که اثرات فرامنطقه‌ای داشته باشن، مردم انتظار دارن که بتوانن در همسایگان خودشون اثر گذاشته باشن، ولی شرایط در رژیم اسرائیل بالعکس شده. شما می‌بینید که سایر کشورها، سایر گروه‌های مقاومت عکس العمل نشون دادن. حزب الله لبنان می‌بینید تا عمق رژیم اسرائیل عملیات انجام میده، یمن تا عمق اون عملیات انجام میده. ما نیروهای مقاومت مختلف می‌بینیم در فضای داخلی رژیم اسرائیل فضا رو تنگ‌تر کردن. لذا این قضیه جز اینکه تلاش بکنن که نهادها و سازمان‌هایی که اشاره کردید نظرسنجی دارن، اینکه بخوان فقط تحول ایجاد بکنن، افکار منفی رو مثبت جلوه بدن، راهی نداره. اما در مورد مقاومت، خب ببینید، من یک چون مهلت هم زمان هم کوتاه هست، یک مقایسه کوتاهی کنم. مردم در غزه شما میبینید که ما شاهد این تجمعاتی که دیشب هم در رژیم اسرائیل خیابونهای تل‌آویو شاهد بودیم، حتی در امریکا هم الان از دیروز ما تجمعاتی که مقابل سفارت اسرائیل در امریکا در واشنگتن اومدن، جمع شدن و اعتراض کردن، ما تجمعی از مردم در برابر حماس نمیبینیم که بیان مخالفت بکنن. اما این مخالفت رو میبینیم در رژیم اسرائیل داره شکل میگیره. خب این مقایسه نشون میده که شرایط این صحبت که آینده امیدی برای اون وجود نداره نکته صحیح و درستی هست. این فشارهای داخلی، فشارهای بین المللی، فقدان یک استراتژی مشخص برای آینده شرایط رو تشدید کرده. و از طرفی هم مقاومت با اتکا به شاخص هایی مثل شهادت، تقوا، استقامت، صبر، اینها رو ما نمیتونیم در رژیم اسرائیل تعریف بکنیم. بحث خدامحوری رو ما نمیتوانیم در نیروهای رژیم اسرائیل بیاییم به این امید به آینده و برای رسیدن به خدا اینا رو تعریف بکنیم. این تفاوت ها هستش که ما معتقد هستیم که صرفا مسلح بودن به سخت افزار و سلاح نظامی کافی نیست و این پایان دهنده این شرایط روحی و استقامت هست که انشالله این رو شاهد خواهیم بود.
جناب دانشور، این اتفاقات چگونه پرده از چهره نتانیاهو برداشته و همچنین باعث شکاف در بین سران رژیم صهیونیستی شده؟
ببینید، خب اقداماتی که در فضای داخلی شکل گرفت، شما اقدام اخیری که صفبندی که برای کرانه باختری شد، خب این اختلافات رو تشدید کرده. در داخل شما نگاه میکنید وزیر جنگ نیروها فرماندهان نظامی یا استعفا میدن و استعفا نظر ندارن و اینکه چرا نتانیاهو این عمل رو داره انجام میده. شما سایر اقدامات دیگر رو در نظر بگیرید که باعث شده که نتانیاهو رو به عنوان یک فردی که خودمحور و صرفاً داره فضایی رو ایجاد میکنه که خودش رو حفظ بکنه. این نقد رو ما از داخل منبعمون داخل خود رژیم اسرائیل هست. یهود باراک اشاره میکنه که روزهای گذشته ما نشانه های شکست رو بیشتر میبینیم تا پیروزی. مخالفان مانند لاپید شما نگاه میکنید میاد میگه که این شرایط صرفاً برای حفظ دستگاه حاکمه و نتانیاهو هست و این انتقادات رو مطرح میکنن. بحثایی مانند انتخابات زود هنگام رو الان ما میبینیم خود رسانه های رژیم اسرائیل دارن مطرح میکنن و همه اینا داره تاکید میکنه که نتانیاهو از یک پشتوانه مردمی برخوردار نیست.
بله، حالا نکته دیگه هم که اینجا مطرح هست، تظاهرات ساکنان سرزمین های اشغالی بر علیه دولت خودشون، دولت نتانیاهو، چقدر جهت پایان دادن به جنگ، برای پافشاری به پایان دادن به این جنگ به رژیمشون داره فشار وارد میکنه؟
بله، خب به هر حال یک هیئت حاکمه باید اقتدار داشته باشه و در سیاست خارجی خودش نیازمند یک پشتوانه داخلیه. اگر مانند یک موریانه این پایه های داخلی بلرزد، به هر حال اون تأثیر خودش رو در فضای خارجی و اقدامات دیگه خواهد گذاشت. سال گذشته من خاطرم هستش که در سفری که نتانیاهو قبل از این که به سازمان ملل داشته باشه که خودش هم مطرح کرد، من بیش از 12 مرتبه رفتم سازمان ملل، مجمع عمومی صحبت کردم، اما مخالفین ما آبروی نظام اسرائیل رو میبرن و خود نتانیاهو معتقده که این افراد افرادی هستن که پول گرفتن، هزینه گرفتن و حتی خودش میگه که مخالفین ما با ایران در ارتباط هستن. یعنی این شرایط طوری شده که اینها در درون رژیم اسرائیل معتقدن که ما نیروهایی داریم که با ایران همدست هستن و اینا ساماندهی شده دارن کار میکنن. این کاهش سطح اقتدار و کاهش سطح قدرت رو ما به لحاظ کلی میتونیم متصور بشیم که برایندش در آینده میتونه توی برنامه ها و استیصال کشیدن برنامه ها، انسجام، وحدت. وحدت یک مسئله بسیار بسیار مهمه. شما وحدت در غزه رو ببینید، در مردم، وحدت در شرایط داخلی رو ببینید. اگر وحدت لطمه ببینه، این دو قطبی سازی که ما در خیابان های تل آویو داریم میبینیم، اینها میتواند در آینده قدرت رو از شرایط متمرکز به استحصال بکشه و بتواند با تضعیف مواجه بکنه و برنامه های اون رو با اختلال جدی مواجه بکنه.
جناب دانشفر، یک ناامیدی کاملا مشهودی در میان ساکنین و دولت قاسب صهیونیست نسبت به بقای خودش ما شاهد هستیم. چه فرایند داخلی برای این رژیم ما میتونیم به تصویر بکشیم و این تصویر رو کاملا ببینیم؟
بله، خب این شرایط ناشی از عمل کردی بود که مقاومت داشت، به ویژه طوفان الاقصا. خب با گذشت سالها و شرایط امنیتی که ما شاهد بودیم در رژیم اسرائیل ایجاد شد، این حفره امنیتی و چالش های بعد از اون که چالش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو تشدید کرد، ما باید بگیم قدرت طوفان الاقصا واقعا زبان زد هست و این اثر اون مدت ها زمان خواهد برد تا بتواند این شرایط ترمیم پیدا بکنه و همین شرایط رو ما میبینیم که اثرگذار بوده و طبیعتاً جبران اون کار سختی است. اونها اعلام کردن ما اگر حماس رو شکست بدیم، نیروی نظامی اسرا رو آزاد بکنیم، به هدفهامون رسیدیم. این شرایط تا الان محقق نشده، یعنی نه اسرا تونستن تبادل بشن، نه حماس تونسته نابود بشه. فلذا این تسکینی که خود نتانیاهو برای رژیم خودش متصور بوده درد اصلی نیست. ما شاهد چالش‌های جدی دیگه در حوزه به ویژه بافت‌های اجتماعی داخلی هستیم که شرایط رو مانند یک بادلاغ برای نتانیاهو ایجاد کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دانشفر که در این گفتگو شرکت کردید. موفق و پاینده باشید قربان.
خواهش میکنم، موفق باشیم. خدا نگهدار.
خدا حافظت.
خدا حافظ.
همچنان با برنامه رویداد همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 13 و تو این فرصت گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. قربان سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای تقوی‌نیا، نتانیاهو اعلام کرده که اکنون این رژیم در محاصره ایران در اومده و اگر اختلافات داخلی بدین گونه ادامه پیدا کنه به جنگ داخلی می انجامه. این سوال مطرحه که درک این حقیقت از محاصره شدن توسط صهیونیست‌ها چگونه موجب استیصال راهبردی و سردرگمی سیاسیون رژیم شده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی کاملا ملتفت هست که در چه وضعیتی قرار گرفته و در حال تلاش‌های جدی برای برون رفت از این بحران داره که بتونه تا حد زیادی تهدیدات رو رفع بکنه و اثر خودش باز بکنه. اما هر چه که تلاش کرده، یعنی الان بیش از 11 ماه از جنگ غزه داره میگذره، رژیم صهیونیستی نتوانسته ضعیف‌ترین حلقه محاصره کننده خودش رو به زانو در بیاره و تسلیم بکنه و اهداف خودش رو محقق بکنه. بعد از هزاران کشته و زخمی، یعنی بیش از 700 نفر کشته و چند هزار نفر زخمی. رژیم متحمل شد، تنها توانست 5 اسیر آزاد بکنه. در این 11 ماه حزب الله لبنان داره به طور روزانه رژیم رو ناامن میکنه و تا عمق 20 کیلومتری تقریبا رژیم ناامن هست. همین الان که با شما صحبت میکنم یک پهپاد حزب الله به شهر نهاریا اصابت کرد و از سامانه گنبد آهنین هم عبور کرد. میخوام عرض بکنم که رژیم صهیونیستی متوجه این نقطه شده. از طرفی آقای نتانیاهو هم با توجه به خصلت دیکتاتور منشانه ای که داره، قصد کنارگیری از قدرت رو نداره تا انسجام داخلی رو تقویت بکنه و بتواند این شکافی که ایجاد شده رو ترمیم بکنه. در نتیجه سعی داره با نشان دادن وضعیت وخیم رژیم به نوعی برای اتحاد بیشتر صهیونیست تا گامی برداره که البته ناموفق است. می‌بینیم که به طور مکرر هر شب در تل‌آویو تظاهرات چند صد هزار نفر داره اتفاق می‌افته در روزهای اخیر و به نظر نمی‌رسه رژیم فعلا برای برون رفت از این بحران چاره مؤثری اندیشیده باشه و این کلاف سردرگم و گره کور هنوز توسط کابینه این رژیم و نخست وزیر اون باز نشده.
جناب آقای تقوی‌نیا، وضعیت اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی چگونه است و قراره به کجا ختم بشه؟
ببینید، از اساس جامعه صهیونیستی شکاف‌های اجتماعی زیادی داره. شکاف مذهب سکولار هست، شکاف راست و چپ هست، شکاف مرکز پیرامون هست، شکاف‌های نژادی هست، یعنی شکاف بین اشکناس‌ها و سلزبین‌ها شکاف جدی است که وجود داره. یعنی میخوام بگم این رژیم خودش داره شکاف‌های اجتماعی و مواد خام زیادی برای درگیری سیاسی هست. اما در ماه‌ها و سال‌های اخیر با یک بحرانی مواجه شده به نام دیکتاتوری به نام نتانیاهو که قصد داره به هر نحوی در قدرت باقی بمونه و دیگران هم در قدرت سهیم نمی کنن و همین باعث شده که بخش قابل توجهی از سیاسیون حتی جناح راست رژیم صهیونیستی به مخالفت با او برخیزن. برای مثال آقای نفتالی بنت یک زمانی رئیس دفتر نتانیاهو بود، آقای لاپید یه زمانی در متحد نتانیاهو بود، آقای بنیگانس متحد نتانیاهو بود، آقای اولمرت متحد نتانیاهو بود. از اساس حزب کادیما از لیکود انشعاب پیدا کرد. میخوام عرض بکنم که نتانیاهو شخصیتی که داره باعث شده این شکاف ها گسترده تر بشه و سر باز بکنه و علاوه بر اون شکاف های موجود، شخصیت او هم باعث ایجاد اختلاف و بروز اختلاف در جامعه صهیونیستی شده و فعلا هم قصد کوتاه آمدن رو نداره. یعنی الان جامعه صهیونیستی تقریبا اکثریتشون به اتفاق نظر رسیدن که آقای نتانیاهو جنگ رو داره برای اهداف سیاسی خودش ادامه میده و اولویت جامعه صهیونیستی در حال حاضر آزاد کردن اسر است.
بله بله، خیلی متشکرم جناب تقوی‌نیا که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. شما رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 13 ما کنار شماییم. و اما موضوع طرح انتقال پایتخت. با این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر جناب آقای اطهری عزیز، همکاران خوبتون و هم میهنان نزدمون در اقصان نقاط کشور. خدا قوتی هم دارم خدمت همکاران خوبم در شهر و روستای کشور، شهر دارم و دهیاران خدوم و همکارانش و خدمت هستم.
خواهش میکنم آی دکتر، پس از صحبت‌های جناب دکتر پزشکیان مبنی بر لزوم انتقال پایتخت به جنوب کشور و کنار دریا، این موضوع دوباره در صدر تحلیل‌ها قرار گرفته. اساساً چرا بحث انتقال پایتخت همواره مطرح میشه؟ مشکلم چیست؟ مشکل کجاست؟
ببینید مستحضر هستید، ما در کنار اینکه باید شهر رو اداره بکنیم، روستاها رو اداره بکنیم، یه بحثی داریم به نام نظام شهری و نظام روستایی. خیلی مهمه. نظام شهر روستا در کشور ما متاسفانه به دلیل مهاجرت های بی رویه در یه سالهایی که فکر کنم بعد از سال 1300 بوده، حالا اتفاقات که اون سال رقم خورده، متاسفانه این نظام شهری و روستایی ما رو که نظام کهکشانی و منظومه‌ای بوده تبدیل کرده به یک نظام زنجیره‌ای و خب مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای میانی، از شهرهای میانی به شهرهای بزرگ و کلان شهرها، بعضا حتی از روستا به کلان شهر به صورت مستقیم می‌بینیم و خب خیلی مشکلی ایجاد کرده از این جهت که توزیع عادلانه و خدمات و امکانات رو از سطح کشور نداریم. مستحضر هستی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت در کنار اون بند های بعدی مطرح میشه که ما این تخشایش و این توزیع متوازن جمعیت رو باید در کشور داشته باشیم. این خیلی مهمه، یعنی افزایش جمعیت همراه با این توزیع متوازن جمعیت. به همین دلیل میبینیم ما کلان شهرمون روز به روز بزرگتر دارن میشن، شهرهای بزرگمون همینطور روستامون خالی از سکنه میشن و بعضا حتی شهرهای کوچکمون هم داریم میبینیم خالی از سکنه میشه. به همین دلیل این خیلی بحث مهمیه که تدبیر رو بکنیم، به نحوی عمل بکنیم که خیلی از زیر ساخت هامون، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، به شهرهای کوچیک، به سمت شهرهای میانی، به سمت روستا هامون بره. حتی عرضم به حضرت اقدامات اقتصادمون، حتی ایجاد مثلا فرض بفرمایید کارخانه جاتمون، مراکز صنعتیمون، اینها بره به این سمت تا که انشالله این توزیع متوازن جمعیت رو داشته باشیم.
آقای اصلاحی میکنم، جناب دکتر جمالی نژاد، این آیا میشه این گمان زنی های چند دهه گذشته برای انتقال پایتخت رو عملی شده تلقی کرد؟ آیا واقعا این گمان زنی ها بررسی شده کامل؟
بله، ببینید مستحضر هستید، بر اساس اون قانون ساماندهی تهران و اون امکان سنجی انتقال پایتخت قرار بود شورای تشکیل بشه بر اساس اون قانون. خب مستحضر هستید، معاون محترم اول می شدن رئیس اون در واقع شورا، دبیر خانش در راه و شهرسازی بود، قرار بود به صورت مستمر و مداوم وزیر محترم راه و شهرسازی این جلسات رو تشکیل بدن. حتی من یادم هست مثلا در همون مثلا دولت فکر کنم 11 اینا بود، مثلا جهانگیری هم چند این جلسه رو تشکیل دادن، 2-3 جلسه ای رو یادم هست که خود ما هم حضور داشتیم تشکیل دادن. و خب من باید که از دهه 70 تا حالا مثلا مطرح بود که مستحضر هست 4-5 بار این بحث انتقال پایتخت مطرح بوده. حتی مثلا یک یادم هست طرحی رو آقای ابوترابی نماینده محترم نجف آباد اومدن تهیه کردن با مطالبه اون در واقع مرکز مطالعات استراتژیک که ریاست جمهوری، که اونم بحث مفصلی رو داشت که عنوان میکرد بیاییم مثلا جغرافیای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشورمون رو بررسی بکنیم، تفکیک بکنیم پایتخت سیاسی رو از اقتصادی، اقتصادی از اجتماعی و فرهنگی، مثلا پایتخت سیاسی یه قسمت بشه، پایتخت اقتصادی یکی از شهرام بشه، پایتخت فرهنگی و اجتماعی یکی از شهرام بشه. یا عرض بکنم مثلا اون سندی که در خصوص سیاست گذاری ساماندهی پایتخت در سال 98 تشکیل شد، یادم هست که توی جلسات زیر اون شورای ساماندهی جلسات زیادی گذاشته می شد که بعضی از دوستان مثلا می گفتن شاید انتقال پایتخت مثلا امکان پذیر نباشه یا مثلا صحیح نباشه یا مثلا لازم نباشه. اونجا میگم نظرات بسیار زیادی مطرح می شد و خیلی از در واقع موضوعات بین دوستان و کارشناسان که اونجا مطرح می شد متنوع بود. مثلا بعضی از دوستان میگفتن این امکان پذیر هست، بعضی از دوستان میگفتن که نه، همین جغرافیای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو باید داشته باشیم. بعضی از دوستان میگفتن اگر انتقال پایتخت داشته باشیم از این 9 میلیون جمعیت تهران مثلا فوقش 10% جمعیت کم بشه، ما بقیه رو میخوایم چیکار کنیم، با مشکلات تهران فعلی باید چیکار بکنیم، یا مثلا جدا کردن مثلا فرض فرمایید مدیران سیاسی از مردم یا مثلا مدیران اقتصادی از مردم شاید صحیح هست نیست. میگم خیلی اونجا تنوع افکاری بود و خب نهایتا همه این بحث ها این بود که ما بیایم تهران رو در واقع در کنار مجموعه شهر تهران ببینیم و یه تصمیم درستی بگیر. نهایتا میخوام خدمتتون عرض کنم بکنم با فرمایش جناب رئیس جمهور، این خیلی ارزش من هست که ما انشاءالله بتونیم اون قانون ساماندهی تهران و اون امکان سنجی انتقال پایتخت دوباره جلساتش رو داشته باشیم. انشاءالله جناب عارف جلساتش رو تشکیل بدن، سرکار خانم صادق هم زحمت کشن دبیر خونه رو فعال کنن. فکر کنم این ابتدای دولت بتونیم انشاءالله به نتیجه خوبی برسیم.
جناب دکتر جمالی نژاد، برخی اعتقاد دارن پایتخت رو باید ساماندهی کرد، همونطور که حالا شما هم صحبتش رو کردید، وگرنه انتقال اون مشکلات موجود رو حل نمی کنه. این دیدگاه رو چگونه شما می بینید؟
ببینید بله، هم بحث ساماندهی و حل مشکلات پایتخت هم خیلی روش بحث شد. مثلا یه سری از آن گفتن ساخته شد، مثلا یه پایتخت جدید هزینه‌های بسیار سنگینی داره، بیشتر پروژه از توش در میاد، مثلا سیاست‌های توسعه، یا مثلا مطرح می‌کردن مثلا بعضی از شهرهای جهانی که اومدن پایتخت رو مثلا منتقل کردن، مثلا مالزی، مثلا اخیراً اندونزی جاکارتا عنوان میکنن، شاید تجربه مثلا مناسبی نبوده یا مثلا موفق نبوده. میگم اینا چون تنوع افکار هست، به نظرم نیاز هست که در وهله اول همون جلسات را بیفته، کارشناسان خبره و نخبه تو این قضیه حضور پیدا بکنن، تجارب جهانی رو در بیارن، در واقع تو حوزه گذشته پژوهی اقدامات رو انجام بدن، تو بحث آینده پژوهی کار رو انجام بدن، نهایتا مجموع و براینده این گزارش رو خدمت جناب رئیس جمهور بدن، چون بحث مهمیه، فرمایش ایشون به درستی مطرح شده، کشور دیگه واقعا و بلکه شهر تهران به قدری الان اشباه از جمعیت واقعا کار رو سخت میکنه برای اداره اون، حتما باید تدابیر جدیدی رو بیندیشی و یقینا این تدابیر از توی اون شورا در خواهد آمد.
این انتقال پرهزینه پایتخت ها در سایر کشورها، اونها تجربه خوبی به دست آوردند یا اونها تازه وارد یک مشکل دیگه شدن؟
عرض کردم بعضی از پایتخت ها رو که بررسی میکنی خب این متنوع هست، ولی مثلا بعضی از این کشورها، مثلا مثال میگم کوالالامپور رو میبینی، پوترودایا در کنارش ساخته شده، ولی مثلا جمعیت از کوالالامپور به سمت پوترودایا نرفته، پوترودایا مثلا با اینکه پایتخت جدید هست الان خالی از سکن است. به همین دلیل دارم خدمتتون عرض میکنم که بسته به فرهنگ جغرافیایی، فرهنگی هر کشور، جغرافیای سیاسی هر کشور، جغرافیای اجتماعی هر کشور، باید یقینا این موضوع مجزا بحث بشه، روش تدبیر بشه و تصمیم گیری و تصمیم سازی بشه.
کاملا درسته. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. قربانتون برم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، پیرامون طرح انتقال پایتخت. شما برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو برنامه رویداد. تو این فرصت در ادامه برنامه رویداد گفتگو میکنم با جناب آقای محمد امیر. آقای امیر سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
گفتگو میکنم با شما محمد امیر محترم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. قربان، طبق قانون اساسی وظیفه و نحوه کار نظام بانکی و همچنین اهداف اونها در اقتصاد ملی چیه و تخلف ها کدامند؟
ببینید طبق قانون وظیفه بانک ها اینه که توی بحث های حالا هم اقتصاد کشور، مدیریت اقتصادی و تسهیل خیلی از برنامه‌های اقتصادی کشور به عهده بانک‌ها میباشه. و اگر از این مسیر بخوان عدول بکنن و به نوعی بیشتر جنبه خصوصی، یعنی منافع شخصی یا منافع فقط بانک را، یا یه مجموعه خاصی رو در نظر بگیرن، عملاً تخلف حساب می‌شود.
بسیار خوب. آیا در درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس برای برخورد با بانک‌های متخلف از تسهیلات دهی به کارمندان تا سایر تخلف‌های دیگه راه به جایی برده حالا یا نه هنوز؟
این توی مجلس قبلی یه سری گزارش‌هایی به کمیسیون اصل 90 رسیده و پیگیر شده کمیسیون و این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. من تا توی مجلس 12 توی اولویت کار کمیسیون اصل 90 قرار خواهد گرفت. قطعا متخلفین این مورد حتما به کمیسیون دعوت میشن. توضیحاتشون رو دقیق‌تر ما چه مسئولین فعلی چه مسئولین قبلی و هر کس که توی این زمینه تخلف داشته باید بیاد و به مردم جواب بده. کمیسیون اصل 90 هم در این قصه با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه حالا به نوعی تسامح در این قضیه، چون بالاخره حق مردم است و مردم باید متوجه بشن که واقعا کمیسیون اصل 90 اگر هر کدوم از ادارات، حالا چه ادارات فرهنگی چه اقتصادی چه سیاسی، هر کدوم به نوعی طرز کارشون ایراد داشته باشه، اصل 90 وارد میشه و با قاطعیت وارد میشه و متخلف رو به مردم و به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.
جناب امیر، من یک سوال دیگه دارم، فرصتم هم خیلی کوتاهه، یک دقیقه. اصولا مشکل نظام بانکداری چیه که چرا 2 دهه است علارغم صحبت‌های مداومی که از این موضوع به عمل میاد اما کاری عمیق هنوز صورت نگرفته؟
ما یکی از دلایل شاید قوانین موازی باشد که باید این قوانین باید اصلاح بشود و به نوعی تفسیر از بعضی از قوانین، یعنی فضا برای، چون قانون باید هم شفاف و هم دقیق باشد، لذا بعضی موارد تفسیر از قانون به نفع یه مجموعه خاصی امکان پذیر می باشد. لذا باید این قوانین مشخص بشن، اصلاح بشن، شفاف و بدون عملا تعبیر و تفسیر افراد برن جلو. بلا به این شکل قطعا در آینده باز با همچین تخلفاتی روبرو خواهیم شد. پس قوانین بانکی باید شفافتر، دقیقتر، بدون ملاحظه بررسی بشه. موازیکاری توی این زمینه قطعا باید حذف بشه. عملا قانونهای موازی رو باید هم شناسایی کرد هم اصلاح بکنیم و در نهایت نظارت دقیق بر اجرای قانون میتونه جلوی خیلی از این تخلفات رو بگیره. نظارت دقیق و برخورد با افراد متخلف و تقدیر از افرادی که واقعا توی این مسیر گامهای خوبی برداشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با محمد امیر، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پیرامون برخورد با بانک‌های متخلف. به دقایق پایانی برنامه رویداد رسیدیم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. ایام بکام. خداحافظ.